بحثی پرسشی نقدی هست خدمت هست بفرد یکم بیشتر توضیح میدیم.
وقتی که امکانات مساوی تقسیم نشده، وقتی که هیچی سر جای خودش وجود نداره، وقتی که فساد زور دیگه پر شده همه جا رو گرفته، اون موقع خدا چگونه میتونه چجوری کمک کنه؟ مثلا خوشی ابن بدعی رو از پشتبون پرکش کردن پایین، یا مثلا مسلم ابن عقیل رو خب اونجوری کشتنش، یا مثلا برای من همیشه سواله که حسین میدونست که با خانوادش میره و اونجا کشته میشه، همشون کشته میشه. اگه میدونست خب، ولی اینا یه سوالاتی هست که خب توی ذهنمون هست، توی ذهن من حد اول هست. خب اینجا خدا، یعنی اونا میخواستن که این ظلم بشه در حقشون، یعنی عاشق بودن که واقعا مثلا اونجا نده سر اون کشته بود پر میشه پایه کشته بشه، یا مسلم ابن عقیل اون شیخ کشته بشه، یا خانواده حسین بفر، یا تو این جوامعی که، یا مثلا تو افغانستان تو عراق، اینجا خدا چجوری کمک میکنه؟ چه خدا چه نقشی داره؟ خدا رو چجوری میتونه وجودش رو احساس کنه؟ توی جامعه که همش نفاقه، که چه سر جای خودش نیست، وقتی که چه سر جای خودش نیست یعنی ظلمه دیگه، ظلم همه جا رو گرفته، ظلم یعنی که هیچ سر جای خودش وجود نداره دیگه. نقش خدا چیه؟ وقتی که فرصت ها مساوی تقسیم نشده، وقتی که جوان ها این همه تحت فشار هستن، وقتی خدا چگونه میتونه وجودش به عنوان یه یاور یا مثل احساس کنه؟
حالا اینطور که مثلا میشه از این متنایی که هممون داریم با هم برگش میزنیم فهم کرد، این هستش که یک داشته های کیفی وجود داره که اون داشته های کیفی در حقیقت میتونه با اون موانع برخورد کنه. به این جهان که
اصلا مستلزم اینه که من خودم خیلی روش بودم، مراحل رو درست خیلی میکنم، ولی برای من یه آدم عادی، یه جوون، یکی که ابتدایی را
خب همه این داشته ها برای همه آدم های عادی دیگه. ببینید یه بحثی مثلا از جلسات اول بود که این جلسات آخر خیلی پررنگتر شد. بحث بر این بود که اینجا همش به اصطلاح آدرس ها و اسامی سوپرمن ها و درشقامت ها داره مطرح میشه. ببینید این آدم ها که از اول که نام و نشانی نوشتن، اگر خودم نام و نشانی میده به اعتبار سیری که طی کرد، اینا همشون آدم هایی در حقیقت عرصه عمومی بودن، توده عمومی بودن، حتی حضرت محمد. مثلا زکریا کی بوده؟ از اول که شاخص نبوده. مثلا همسر عمران کی بوده؟ همسر زکریا کی بوده؟ اینکه یک این هستش که افراد به شما مثال میزنیم، خب همه کسایی که سیری رو طی کردن ابتدای کار تو جای همون افراد، حالا یا جوان بودن، بینام بودن، بینشان بودن، بی امکان بودن. بعد بحثی که از قبل مطرح بود، بحث خلق هم مطرح دیگه، یعنی خلق و فراوری همه داشته ها و ویژگی ها توی پروسه استکاک و توی پروسه درگیری با واقعیت های عینی تحقق پیدا میکنه، جلوه‌گر میشه. جهان که به اصطلاح اونطور که ما میفهمیم جهان بدون مانع و رادع و جهان خلق بدون استکاک نیست، یعنی یه زمین همواری که خدا فراهم نکرده، جهان اینطوری نیست. یعنی همه اینا که به دستاوردی رسیدن تلقی داشتن که جهان جهان پرمرارتیه، جهان جهان عرق ریزانی، جهان جهانی که باید با جریان مقابل درگیر شد. جریان مقابل بالاخره فعال دیگه، اونم امکانات خودشو داره، داشته های خودشو داره. ما یه مربی داشتیم، مربی خیلی فهیم بود. تمرینی که میداد، ما اول تمرین تو ذهنمون تمرین سبوکی بود، میگفتیم مثلا با چی کار، با سه چی این کار رو میکنه. اول توی زمین 11 نفر ما رو میچید، جلومونم اصلا تیم نمیذاشت، دروازه خالی هم، دروازه مقابل هم بازه میگو با هم بازی کنیم، ببریم بذاریم تو گل. بعد کسی جلومون نبود. مرحله دوم اجرا میکرد، مرحله دوم یه تیم 11 نفره جلو ما میچید، 11 نفر میچید، میگفت شما هیچ حرکتی نکنید. خب ما یه مرحله میدیدیم جلومون مانع ایجاد، قبلا کسی نبود، مثلا میشد یه پاس فرض کنید زمینی 40 متری داد به کسی هم برخورد نمیکرد، ولی این بار یه پاس 15 متری هم میدادیم، درسته اون طرف مقابلمون دایناميك نبود ولی بهش میخورد، نقش چوب رو ایفا میکرد، نقش مانع بی تحرک رو ایفا میکرد. مرحله سوم میگفتش که اون تیمی که نقش چوب رو ایفا میکنن تو محدوده یک متری خودشون، تو شاه یک متری خودشون دفاع هم بکنن. بعد کار سخت‌تر میشد. مرحله بعد میگفت دوتا تیم با هم بازی کنن. مرحله پنجمش خیلی مهم بود. مرحله پنجمش میگفت دوتا تیم مجازن همدیگر رو بگیرن بزنن زمین. یعنی درگیری کامل کامل بود از یک جریان بیر. بعد این واسه ما هی یواش یواش جا افتاد. بعد میدیدیم نه، خودش هم مربی ما مهندس بود، مهندس کشاورزی بود، میرفت ساری درس میخون، منتها سر تمرین ها میکنمد خیلی مقیفتی، دو سه روز میامد و هم بالاخره میرفت و میامد. جهان هم اینه، یعنی مجموع نیروهایی که تصور میکنن در مسیر تغییر هیچ مانعی نیست، نیروهای تخیلی جهان هم. ببینیم تو ایران خب مثلا سوسیالیست ها زیاد بودن، ولی سوسیالیست های ایران بیشتر سوسیالیست های تخیلی بودن، آرمانشون به مابعضایی تبدیل نشد، چون تو سطح فکر بودن، تو سطح در حقیقت پس پیشانی موندن. ولی بعضی کسا در نظر سوسیالیست نبودن ولی در عمل آمدن، در هر بدون اینکه خیلی ذهن پیچیده‌ای هم داشته باشن، همون کاری رو که بنا بود روشن فکرای سوسیالیست بکنن اونا در عمل بسن. یه تیپی مثل شمشیری، شمشیری آدم مذهبی ملی ساده و بدون سواد، نمیتونست بخونه و بنویسه، و شمشیری همین صفت خدا رو داشت، مجموع داشته هاشو پخش و پلا میکرد، حتی قبرش از او خانواده شمشیری از مقبرش طالت کلی استفاده، همه تختی رو میشناسن، ولی خیلی غیر از تختی تو همون پیرامون و خود مقبره شمشیری دفن شدن. یعنی مقبرش هم توزیع سوسیالیستی شد، یه قطعه بزرگی رو خریده بود تو ابن باب وی، فقط خودش رو ظاهرن یکی دوتا برادر و خانواده نزدیکشون، بقیه پخش و پلا شد بین کسایی که مقبره نداشتن. شمشیری نمونه کسیه که ساده است، برای تغییر به این جهان آمده ولی با پیرامونش درگیر شد، با همه دانش نظری محدودش بالاخره فردی بود که چلو کبابی بود، اومد رسید به اصطلاح وزن تشکیلاتی داخل جبهه ملی و وجودش در اختیار بود. یا مثلا آقای حاج محمد حسین راسخ افشار هم باز تو جبهه ملی همینطور بود. تو تاریخ ما این بحث رو کردیم، جبهه ملی رو همه فکر میکنن که انتلکتوئلا تشکیل دادن، ژورنالیست ها، نه اونها هم بودن، ولی جبهه ملی رو چلو کبابی ها، قهوچی ها و کامیوندار هایی که رابطه کیفی و چفتی با مصدق داشتن سفرش رو تو ایران پخت کردن، دوره به دوره اونا تاوان پس دادن، در جبهه ملی اول بعد از کودتا زندان شدن، بیش از روشن فکرام زندان رفتن، منتها همه فقط آقای صالح رو میشناسن، خیلی محترمن، همه آقای صدیقی رو میشناسن، همه آقای حسیدی رو میشناسن، کسی کمتر رو اینا میره. 39-42 باز اینا چوب خوردن، سال 60 اینا اعدام شدن، لباسچی و دستمالچی اعدام شدن. یعنی براشون جا افتاده بود، همینطور که شما میگید بالاخره سیری هستش که مقابلشون کسیه، زمین فوتبالی نیست که این طرف 11 نفر باشن کفششون واکس زده بمیزن، اینطوری نیست. مربی برای ما جا انداخت، اگر بخواهی از این زمین با این موانع پیروز بیرون بیار، واسمون جا انداخته بود. بالاخره سر زانو زخمی میشه، کفش تو که شب قبل واکس زدی برقش انداختی، دهن واز میکنه، ساقبندت میشکنه، شورتش خاک و خالی میشه، صد دفعه بشوری با چوبک هم که بشوری اون رنگ خاک و خالی. اون اینو به ما یاد داد، خدا اینو به ما یاد میده. حالا دوستان اونجا مطرح کردن که مثلا اون جهانی که شما مطرح میکنید جهانی که تضاد داره، اون جهان بالاخره تضاد هم توش دیگه، اگه تضاد توش نباشه خدا بیشترین و رادیکالترین ادبیاتشو در قیزش نسبت به این موانع نشون میده. وقلوز علیهم وشتود علیهم حیث و سرشتموهم حیث و وجدتموهم. این خدا حالا جلوتر میرسیم، ما طلبی رومانتیک از خدا نداریم، خدا را رحیم و خود همه اینا هست. بله اکثر قریب به اتفاق ویژگی‌های ولی بالاخره اهل برخوردم هست، هر جا یافتید گیرشان بیاندازید، هر جا یافتید بکشیدشان. اگر تضادی نبود، اگر مانعی در این جهان نبود، اگر همه توحید خالص رو پذیرفته بودن که دیگه وغلظ علیهم و وشتد علیهم در کار نبود. این که مانع وجود داره تو هر دوره، این مانع فقط مانع سیاسی و ایدئولوژیک و فکری نیست، تو هر حوزه این موانع وجود داره، تو خونم وجود داره، تو زندگی مادر سرپرست خانواده هم وجود داره. یک دانشگاه مثلا دانشگاه اقتصاد علامه رو ببینید، یا آقای ستاریفر بود، یا آقای ستاریفر از نوع همین انسان‌هایی مثل شمشیریه. حالا در وسط درسش بنابود دکترش امریکا ول کرد اومد اینجا، خیلی ها این کار رو میکردن، اومد اینجا تو دوره انقلاب تو تقسیم توی هیئت هفت نفره تقسیم زمین، اهل روشن فکری پیچیده هم نبود، من خیلی هم خوب نمیتونه حرف بزنه و منتقل کنه مفاهیمو. خودش میگه من تو 5 سال اول انقلاب 30,000 روستا رفتم برای تقسیم زمین. حالا ممکنه 30,000 قلوف باشه، ولی 5 سال وایساد تو تقسیم زمین. تو دانشکده اقتصاد خیلی از استادا اتاق نداشتن. یه آقای ستاریفه اونم چه سالی 70 بود، اون طبقه چهارم رو اومد یه تابستون عمله و بنا و خاک و گل و شل و برداشت اوبر واسه این تک تک این استادایی که الان جیک نمیزنن، این آقای ستاری برای اخراج کردن واسه تک تک اینا اتاق ساخت، خودش هم یه اتاق کوچولو برداشت، گروه توسعه دانشکده علامه رو او درست کرد، متعدد به بچه ها راه میداد، متعدد همین بچه های نسل‌های مختلف از سال 70 به بعد نمایشگاه و سمینارهای کیفی برگزار کردن که از سطح دانشگاه ایران خیلی بالاتر. حالا یه حراستی از راه رسیده که هر رو از به تشخیص نمیده، ممنون کرده که از 15 بهمن شما دیگه بهش ابلاغ کردن تو این دانشگاه نمیتونی بیای. طبیعی جهان جهانه در حقیقت مانعه، طبیعی هستش که عناصری که به اصطلاح نه صلاحیتی نه سیری نه مرارتی نه دانشی و این همه جا هست، دانشکده هست، بیرون دانشکده هست، تو سطح جا. حالا الان از علامه 15-20 کیفی رو اخراج کرده، کی جاشون میاد؟ نوچه های نظری مصباحی از دیجاشون اساتیدی که اصلا جنشون بسیجی نیست، آمدن چفی انداختن، اونا میان جایگزین بشن. شسته رفته های امام صادقی میان، امثال همین یامینپوره که میاد چبا شو اجرا میکنه، اینا میان. خب معلومه تقابله، همه جا بی تقابل هست. تو ورزش هم ببینین الان با شخصیت ترین افراد تو ورزش ایران کنارن، اصلا نمیتونن بیان تو ورزش به دلیل پرنسیپای قبلیشون. بعد حسین رضازاده میشه پهلوان پنبه جمهوری اسلامی، 1000 بار نون ابوالفضل خورده، هر عاشورام تو اردبیل میره زیر علم و کتر، خودش دوپینگی بود جوان که بود، محرومش کردن بعد از 2 سال بخشیدنش، تو این المپیک نرفت چون دوپینگش مثبت بود، الان هم تیمی که در اختیارشه نصفشون دوپینگی شدن. همه جایی تضاد هست، تو هر حوزه‌ای ببینین این تضاد هست. پس برای تغییر بالاخره باید با واقعیت موجود رخ به رخ شد. حالا رخ به رخ الزاماً خونین نیست، خدا هم کنه که در ایران هیچ خونین پیش نره، خدا کنه که حداقل هزینه رو داشته باشه. نیروهای پیشبرنده خروس جنگی و دیوانه نیستن. یه اول انقلاب سفیر فلسطین از اول همین آقای زرابی بود، یه نفر دوم داشتن، اون نفر دوم خیلی کیفی بود، اینا اخراجش کردن، اسمش ابو ایمن بود، خیلی منطقه رو خوب میشناخت، ریسترین نیروهای داخل اسرائیل و سوریه و اردن همه رو خوب میشناخت. بعد این ابو ایمن گفتش که ما تو صافی محاسبه کردیم تو سازمان آزادی بخش فلسطین. این که میگفت محاسبه دهه 1970 بود که حالا عرفات مطرح شده بود، بعد لیلا خالد مطرح شده بود، حبش مطرح شده بود، فاطمه مطرح شده بود، گفت ما محاسبه کردیم برای هر عملیاتی که تو خاک اسرائیل انجام میدیم باید 60 لیتر خون بدیم. خب این انسان های مدار طبیق با دیوانه درک کرده، طرف مقابل اونه. حالا بخوای خونت رو از اون بگیری که بیرونت کرده، بالاخره باید بپذیری هزینه. حالا تو ایران متاسفانه توی این 7-8 سال گذشته هزینه هزینه باب شد، هر کی حالا یه ترم هم تعلیق شده، مثلا دو شب هم انتراجی هم هزینه، کل تاریخ هزینه دادن اومدن اینجا. انسان اولیه که بیشتر از همه انسان‌های دوران مدرن هزینه داده، او دیو دد و لمس کرد. اولین انسان‌هایی که با رعد و برق کشته شدن اونها بودن بی‌حفاظ. او چوب تراشید.
اون از ما بهتر، اونایی که پشت پرده هستن نمیذارن ملت فلسطین
نه سمت تاریخ، سمت حالا اینجا جاش نیست، سمت تاریخ سمت در حقیقت گشایشه. خدا نقشش نقش راهبازکنیه، نقش ایده، این همه ایده های منجر به رهایی، این همه ایده های منجر به پیشرفت، این همه ایده های منجر به تسخیر فضا، همش هم که سیاسی نیست. بالاخره تلنگرها و راهگشایی ها خدا نقشش اینه. خدا اینطور که مثلا عبد کوچی که ما میفهمه، بالاخره نقشه همون پاسور و لیبرال داره توی این جهان. اگه کسی بخواد بازی بکنه، تغییر بده، آبشاری بزنه، توپ میفرسته. و یعنی کسی که رو سک نشسته باشه، واسه خدا واسه کی توپ بفرسته؟ واسه کی دوبله بزنه؟ واسه کی ساعد بگیره؟ بالاخره این بازی ها همه فکر میکنن بازیه. این بازی ها تمثیلی از زندگیه. تو هم فوتبال ها خوردن هست، زدن هست، بریدن هست، همه زندگی توی ورزش های تیمی هست. برخلاف این که مثلا میگن که آقای یه 22 نفر مگه بیکار هم مگر دیوان هم دنبال یه توپه دارن میدونن. این توپه توپه حیاته، توپه تغییره. به ورزش هم باید اینطوری نگاه کرد. این که او کشتی گیرم که میگرد اهل تن زدنه، اهل تناوریه، توی تن زدن ها چیزایی لمس میشه. به قول اصفهانی ها که نمیگن من این برای جوک تو برای جوک دعوا صورت نگیره، نمیشه که. بالاخره سیر تحمل از استکاک گذشته. این که من اینقدر میفهمم جهان جهان توحیده، یه رگه های در حقیقت مخالف خان این توحیده وجود داره. نیروهای پیشبرنده هر جا حتی غیر مولد هم باشی با این نیروها مجبورن مواجه بشن. انشالله تو کشور ما با حداقل در حقیقت درگیری، با حداقل خون ریزی بتونیم سیر تحولی که الان مورد نظر هم هست آرام و آرام و تو همون نزود پس نمارد شد، تو همون براکبزیه سابه آرام آرام قل بخور و یه ملتی ما هم به پیبندیم. بالاخره یک کاروانی شما الان ببینید رابطه بانک جهانی با طرح‌های ایران این دو سه هفته اخیر قطع شد. شما سایت بانک جهانی رو ببینید، همه پروژه‌هایی که تو ایران بنا بود خوب اجرا بشه الان تو بنگلادش، بنگلادش از این مثال معروف بود، گفتن رفتگر صبح آشغال جمع میکنه، از تو جوبم باید جسد جمع کنه، جسد گرسنه. الان بالاخره بنگلادش پروژه های توانمندسازی که داره پیش میبره مال خودش هم هست، کمک غیر هم نداره. دستاورداش و روشش و متدش رو سایت بانک جهانی. ما چی؟ چند دوره اومده اینجا استارت توسعه خورده، از پای مقام بگیرین و عباس مرزای قبل بگیرین و امیرکبیر بگیرین، مصدق بگیرین، دوران جدید چقدر چقدر استارت بزنی، ماشین بذارتت، قالت بذاره. حالا این دفعه انشالله یه عزم عمومیه بتونه با یه درایت جمعی پیش بگیره. من اینقدر به عالم نیست، حالا این شما قانع نشدیم بخشیش دیگه خودتون دیگه. بچه ها
سلام این مقدار مرتبط باشه که خانم بوسیدن در همین توضیح نابرابر امکانات که شو فرمودن، این فرضاً مثلا بیا تو دنیای مثلا حیوانات بخوام نگاه بکنیم، مثلا ما زنبور حساب زدیم که زنبور که مثلا این همه مینامیس پس خودش نشون میده یه لحظه اینجا
نمیم
بعد نیست که خودش این دارو رو میزنه، خب میبینیم که مثلا مینامیس رو میشه داره از اون مثلا فرضا که خیرس رو داریم که خیر مثلا 6-5 سال میگیره میخواب و چون کنم سر به راه بره باید سه روزه که بخواب خستگی دارم. خب این آدم برخواب این دیگه شاید از روزه انسان ها خارج باشه که بخواب میگه مثلا خودش دلش خواسته بگیره بخواب برسه مثلا فعال نباشه، دینامیک نباشه، مثلا این رو چیزا این دیگه حوزه یعنی حیوانات هستن دیگه اون چی اینجوری مقالات خرد شد. حالا دیگه تو دنیای انسان ها هم در مرحال رو بگیم که با همین کسایی که شیکسه هستن که شاید امکان و پیانیس واسه شون خیلی معلوم نباشه، مثلا فرزن یک بچه چه کنم نورسنی آفریقایی که حتی غذا در نورسن خوردن چه کنم از تو شکم خواهده شده به نورا با این چیز داره ایز داره مثلا نورا راه ما چه که نمیتونیم به تبدیل بکنیم، اما این مرحبا ما خیلی اصلا واقعا نمیشه آدم ازش انتظار داشت بگید آقا تو چرا مثلا نشستی و مثلا تغییر چه نمیدونم کار نمیکنی، ولی واقعا شاید نهایت کاری که خیلی بهتون بکنه شاید چهار روز مثلا بیشتر بهتون بدونه که چهار روز مثلا غذاگیرش باید دیرتر بگیره. حالا میخواستم اینکه این رو چجوری میشه تبدیل به افراد، یه سری آدم ها هستن که خیلی مثلا به لحاظ چه میدونم از ژنتیک بگیر تا بدنی و همه چیز خیلی فعال هم میتونن این اون زنبوره خودشون این در اومد بزنن با شما وسط مرد بگیرن و تخت شرار بزنن مثلا به واقعا یه دم هستن که درست واسه شون خیلی سرد باشی مثلا غیر ممکن باشی یا حتی اگه بخواد واقعا خیلی وارد چیز کنن مثلا نمیدونی چه دیدیم چی تبدیل کرده، یعنی آیا زیر سوال رفتن عدل خود آسیایی که بعدا یعنی ما بعدا یه چیز میگیم که باز آخر سن میگیم مثلا هر کی در حق خودش، ولی این باز در حق خودش یعنی که و معروف شما باید میشد یادم که نشدی مثلا یا حداقل اینو این روش کنید مثلا یه بازم یه سلسل مراتب بریم پایه بشین دیگه بگیم که آنه یعنی من میتونم بگم که خب آقا من مثلا من مثلا توانایی فلان کس رو بری دارم خدا ازم مثلا چیز هم بگیم و میخواست که فعالتر باشیم برای اون میگیم که
باش سوالت به مثال خوبیه، این پرسش ریز و دقیق نمیشه داد، اومد هی چراهای متعدد. من اینقدر میفهمم شما فهم ما رو به عنوان آدم متوسط به پایین بگید، من برای خودم اینطوری حل میکنم. ببینید الان پارادایم اقتصاد سیاسی جهان شده پارادایم توانمندسازی، به نظر من سمت کل جهانیه. ببینید الان مثلا دهه های 1950 رو ببینید بعد از جنگ دوم توسعه مرادف بود با سد و راه و مدرسه و فرودگاه و نیروگاه، شاخصهای توسعه این بود. بعد جلوتر که اومدیم مرکب شد، مثلا دهه 70 مثلا دهه 1970 شد شاخصهای فیزیکال، یعنی همه از نقشه هوایی کشورها رو نگاه میکردن اینم تاج سدی بالا اومده، علم نیروگاهی هوا رفته، همه میخواستن این برآمدگی ها رو مناره ها رو ببینن. حالا با ادبیات ایرانی مثلا صحبت کنیم، دهه 70 در کنار این مناره ها آموزش هم اومد وسط، شد ترکیبی از آموزش و فیزیک، امکانات فیزیکی. اما جلوتر که اومدیم الان دو دهه گذشته دهه هستش، دهه هایی هستش مجموعاً وارد فضایی شدیم که بحث توانمندسازی پیش آمد، یعنی به این مفهوم که دیگه تو لازم نیست به نیروی ندار پول تزریق کنی، نیروی ندار رو در سطحی تجهیز کنی که به یک دارایی دسترسی پیدا کنه که خودش با اون دارایی بتواند پیش ببرد. الان تو این پارادایم نگاه بکن، تو این پارادایم متعدد انجیو تو سطح جهان و ایران خودمون و همین افغانستان و همین عراق که الان مخروب است، متعدد نیروها الان هستن که برای پیشگیری از ایدز که شما اشاره کردی دارن کار میکنن، برای پیشگیری از اعتیاد دارن کار میکنن. تو مثلا نقاط محروم ایران هم بری، الان مثلا بحث توانمندسازی ادبیاتش جا افتاده. ببین این توانمندسازی که الان یه پارادایم شده تو کشورهای جنوب و تو ایران ما اومده، این به نظر من پارادایم ثابت و دائمی که خدا تربیه کرده. این انبیا آمدند که توانایی های از یاد رفته او جامعه رو به خودشون یادآوری کنند. انبیا به نوعی شدن کاتالیزور انفجار ظرفیت های درونی او جامعه. ببین پیرامون مثلا پیغمبر نگاه بکن، یه خورما فروشه، یه مثلا اماره، کسایی بودن که اصلا محسوب نمی شدن، محسوب نه، اصلا شهروند درجه سود درجه سایی مثلا محسوب نمی شدن. ولی شما ببین کادرهای کنار محمد، کنار حضرت محمد رو ببین، کادرهای هستن که از لایه های زیرین جامعه آمدن. یا مثلا تو بحثا بود دیگه که ملع و مطرف و قشر ممتاز به نو میگن بابا این پیرامون شما همه لومپنا و عرض لوم باشن، پیرامون نوح اینا بودن. یعنی انبیا رو که نگاه بکنی به نظر من پارادایم وحی پارادایم توانمندسازیه. یعنی توان مقدمتا توانمندسازی پس پیشانی، بابا تو برای چیز دیگه به این جهان آمده ای. رضا در وهله اول انبیا همه تقریبا بلا استثناء، منهای حضرت مسیح که دوره کوتاهی بود، 6 ماه حضرت مسیح بیشتر زمان تبلیغش نبود، و جامعه هم که حضرت مسیح رو تبلیغ کرد جامعه متمدنی بود، مثل جامعه عربستان نبود، مثل جامعه ابراهیم نبود، جامعه متمدنی بود. قبلش تمدن روم بوده، تمدن یونان بوده. یعنی مسیح آمد توی سرزمینی که توسعه یافته بود، هم وسیع بود، هم امکانات وسیع وجود داشت، هم تا حدی امکانات تا حدی توزیع هم شده بود. میبینید به این سلسله علل پیرامون مسیح پیرامون اخلاق گراها بودن که با پارادایم ضد اخلاقی دوره میخواستن در حقیقت درگیر شن. ولی منهای مسیح پیرامون ها پیرامون کسایی بودن که تا قبل از وحی تصور میکردن توانی ندارن، تا قبل از وحی زیر پا خورده خاکشیر در حقیقت هم لمس میشدن و هم حس میشدن. من تصور میکنم که جهان اینطوری است. ببین الان شما نیروهایی که الان در کشورهای جنوب پراکنده هستند، نیروهایی که روی ایدز کار میکنن، روی اعتیاد کار میکنن، روی فرض کن که آموزش کار میکنن، تو ایران خودمون هم نگاه کن، کمیتشون از کمیت نیروهای چریکی دهه 50 و 60 و 70 خیلی بیشتره. این دستاورد جهانه، سمت جهانیه. حالا این سمت جهان قابل لمس ماست که الان پارادایم شده. کل جهان هم از وقتی که نیروها خلق شدن، این خلق به این مفهوم قلب انسان استارتش شده شده، به نظر من آرام آرام بطئی یه چراغ کورسوی زیرش روشنه. الان این داره تو جهان همه گیر میشه. ببین الان این شعار جا افتاده، بشن این شعارم، بش که اصلا توسعه طلبه به مفهوم واقع، اهل در حقیقت سلطه سال قرون 16 و 17 است. اومد تسخیر سرزمینی کرد عراق رو، اومد تسخیر سرزمینی کرد افغانستان رو. این میل هنوز تو هیئت حاکمه امریکا به رغم تغییراتی که کرده وجود داره. ببین 10 روز پیش یه زلزله اومده، به چه مناسبت 30,000 تا نیروی نظامی اونجا پیاده شدن. تا این نیروی نظامی بخواد بره 10 سال طول میکشه. پس این میل وجود داره، ولی میل عمومی فطری جهان، میل در حقیقت پوشش نیروهای همی که خانم گفتن ما قبل امکانات و تواناییه، این به نظر من دستاورد مشترک خدا و این نیروهای دوران تغییر. یه دوره نیروی تغییر، نیرو چریکی بود، نیرو سیاسی بود، ولی الان تو ایران ما هم همینطوره. نیروی تغییر نیرویست که داره رو ایدز کار میکنه، داره مثلا کمپ تولد دوباره رو الان چند تا سه سال پیش تو ایران 52 تا کمپ داشتن، الان تو تهران 29 تا کمپ داره. اینا دستاورد جهانه. به نظر من امکانات جهان آرام آرام داره میره به سمت توانمندسازی نیروهای ماقبل امکانات و ماقبل توانایی. اینو یکم باید روش فکر کرد. اون وقت کمک خدایی که شما میگید به نظر من اینجاست. الان نیروهای اجتماعی ایران با همه ضرب و زوری که با این نیروهای اجتماعی همین NGO بانیانشون و اون هیئت امنایشون هم بیشتر مثلا یه مورد میانگین سنی 70 ساله دارن. این اماکن کمیته سابق یا نیرو انتظامی به اصطلاح الان هر دو سال یه دفعه اینا رو تجدید صلاحیت بخواد بکنه. بابا یه خانومی که 75 سالشه تحرک دیگه نداره، از این 75 سال 50 سال تو خیرات و مبرات بوده، اینو دیگه هر دو سال واسه چی برم؟ همه این فشارهایی که رو ایناست، ولی آروم آروم با حوصله دارن پیش میبرن. اگه نیروهای سیاسی ما انقدر حوصله داشتن شرایط ایرانی نبود. به نظر من قاعده تغییر رو تا حدود نیروهای اجتماعی ایران درک کردن، ولی نیروهای سیاسی و ایدئولوژیک ایران هنوز درک نکردن. هنوز هم شعارهای بیرون رو ببین، تمایلات بیرون رو ببین، تمایلات دانشگاه رو ببین. زود تندسری بابا، چقدر ایران زود تندسری، چی گیر اومد، چی کف دست موند. این که خدا پرحوصله است، الان نیروهای اجتماعی هم پرحوصله هست. ما تو زاهدانیم، الان داریم تو زاهدان یک کاری میکنیم. یه خانوم 27 ساله هست تو زاهدان. این خانوم 27 ساله خونش بری توی محله که اصلا زندگی خاک و خوله. محله اسمش چندی آباده، محله کلی آباده. چندی یعنی کلی. تو خونه که میری، این خونه 40 متری که یه اتاق یه آشپزخونه به اصطلاح اوپن، تنها چیز یه فرش نخنما کفه، یه تل رخت خواب بغل دیوار. دارایی اینا از این جهان اینه. ولی شما بیا اینو ببین، دوستانی که اعتراض میکردن اونجا همش داده از گنده ها، ما کی از گنده ها همش حرف زدیم؟ ببین این خانومه، این خانومه 27-8 ساله است، شوهر داره، شوهرش هم راننده تاکسیه، یه بچه 3-4 سال هم داره. باور کن روزی 17 ساعت سر پاس. سال 86 تو اون محله فراخوان داده 150 تا خانوم اومدن. از این 150 تا خانوم 2-3 تا گروه خودیار در آورده. اون گروه خودیار و الان یه گروه خودیار 15 نفره هست که پایدار شده، 2 سال پایدار مانده. از توش صندوق اعتبارات خرد در آورده. این خانومه مهد کودک تأسیس کرده، مسئول انجمن مهد کودک داران زاهدان. اولین سری مسکن مهر رو در ایران این خانم تحویل داده، یه 24 واحدی ساخته، آبان تحویل داده. میجوشه میجوشه. حالا هم خودش وسعت داره، توسعه رو اینطوری ببینیم، هم خودش داره وسعت پیدا میکنه، محله رو آروم آروم داره تغییر میده. اگه نیروهای سیاسی ایران درک کنن تحول آرام و آرامه با حد اکثر تخصیص، اینطوری سر اینا بیان شلطاق بکنن و دانشگاه رو صاف و صوف کنن و نمیدونم فوتبال بدن دست لومپنا و کشتی رو بدن دست، اینطوری نیست. میاد مجموعه امکانات دست نیروهایی که اهل حد اکثر تخصیصن، پس پیشانیشون هم جا افتاده تحول آرام آرام نه انفجاری. این چیزی که گفتی و شما یه مدت خودت فکر کنی اینجوری ببین، اگه هی بخواید بگید خدا عادله، این که معلوله، اون که کوره، اون که شله، اون که پله، او که این همه طلاقی تو ایرانه، این همه دختر تجاوز تو، اینطوری اصلا دیگه واقعا خدایی هم وسط نمیمونه اگه ما بخواییم اینطوری ببینیم. نه، او از نظر خودش قاعده تغییر تو همون تاها به ما درس میده که بالاخره اگر موسی مجهز به روش و تکنیک بشه یه پروژه 40 ساله رو میتونه موفق اجرا کنه، وگرنه بقیه قصه است. چقدر اصلا نگاه کنی چقدر از موسی واسه ما حرف زده؟ چرا یه بار نگفته ول کنه بره؟ چرا هر تیکه رو یه جا گذاشته که ما بتوانیم چینش کنیم؟ یک رهیافت از موسی داره، آخرش میخواد بگه آقا تحول آی موسایی که نوجوانی و رادیکالی و هیلقایی و اینو بکس بزنی و مکانیکی مسئله حل کنی؟ میگه نه، این پروژه پروژه 40 ساله است، حوصله‌شو داری؟ خضرم که باهاش همراهش میکنه برای ما درس رو داره. موسی خضره رو کلافه میکنه، نه میگه بابا جو تو اصلا اهل نیافتمت، ستجدونی نیافتمت، انشالله دل انشالله بیابمت که تو هم یه صبری پیشه کنی. آخر باز موسی نمیتونه صبر پیشه کنی. این که خدا میخواد به ما بگه تحول بطئیه. حالا تو این بطئی به نظر من الان ناتوانانی که شما میگین سمت تواناییه. تو این گهکوره ها کسایی رو میبینی، باور کن ادبیات اقتصاد سیاسی که واسه اونا جا افتاده، الان تو محمد دانشگاه اقتصاد و بالاخره رشته اون بوده، علاقه هم داشته، رفتیم اومدیم، خیلی از اساتی نمیدونن او ادبیاتی که اونجا جا افتاده. این که به نظر من سمت جهان، سمت از آغاز، از ازل سمت توانا شدنه. این که خدا میگه ما اراده کردیم که زمین را به مستضعفین، مستضعفین هم این هم که ایشون میگن پشت خط توانایی، پشت خط امکانات، سمت جهان از اول این بوده، سمت جنوب و ایران هم که ما تو بطن جنوب قرار گرفتیم به نظر ما اینه. این خیلی جای امیدواریه. ما هم به پیوندیم به این جرگه، به نظر من اهل تخصیص میشیم، آرام آرام میتوانیم دستاورد تجربه. حالا شما روش فکر کن، نمیگم درسته، من واسه خودم اینجوری جا انداختم، نمیگم شما اینجوری جا بنداست، به عنوان یه چیزی که کنار چیزهای دیگه است که میشه فکر کرد روش فکر کن. وگرنه اون وقت با خودمون همه جنگ و دعوا داریم، بابا این خدا ظالمه یا عادله، امکان بخشه یا امکان گیره، چرا مثلا فلان حکومت 50 ساله، اینا ربطی خیلی به خدا نداره. اگه خدا میخواست عالم پادگانی به اصطلاح پیش ببره که این همه قاعده تحول مقابل روی موقع، این همه نگاه کن این کتابه، این همه گونه توشه، حالا به نظر میشه با این گونه ها که مال اعماق تاریخ به الان، یکم فکر کنی همه گونه ها تو دوره جدید هم مستاقی داره. حالا بفهمید آخری دیگه باید سن
سوال هم یک توضیحی دردن باید سوالات اگه میشه
بفرمون
این بحث که مثلا میشه در کنون بحث خدا و ایمان
بفرمون هر جور راحت داری
با عرض تشکر، با عرض تشکر از سلام خوصله دوستان که چند از این بحث رو نگیرم. البته الان همینجوری فیل به داهای نکتر ما هم عرض بکنم، آقا بکنی که بحث هایی که در ارتباط با خدا و ادارت خدا اینا مطرح میشه و پاسخهایی که داده میشه، عملا ما دوچار یه نوع شاید خلط مبحث خواهی بشیم. ما الان چند نوع لایه به اصطلاح نظر زاویه ورود به مسائل داریم، گاهی از بحث کلامی و اعتقادی وارد بحث میشیم. به نظر من سوال که خانم مطرح کردن شاید همین دوست جوانمون تا اندازه از این زاویه وارد بعد می بالاخره این ادارت خدا چیه، چون ما یه نگاهی از نظر اعتقادی داریم، بحث جهان غیب و خدایی هست، بالاخره این نیست که همه چیز رو فلسفی به عنوان هستی شناسانه نگاه بکنیم. اینجا خب به نظر میرسه یک پاسخ کلامی باید داده بشه به این. مثلا فرض کنیم در ارتباط با بحث‌های شرور طبیعی که پیش میاد، چرا خدا اینجوری میکنه، چرا این شکلیه، برام گاهی جواب میده که به اصطلاح لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. اگه بخوایم پاس به این شکلی یا آقای صابر یه جوری جواب دادن اینش، قرآن به شکل محترمانه این شکلی هم جواب میدیم که در ارتباط با کارهایی که خدا انجام میده کسی ازش سوال نمیکنه، ولی در ارتباط با کارهایی که شما انجام میده از شما سوال میکنه. به عنوان بحث کل و جز، یعنی جز از کل در این زاویه سوال نمیکنه، کل از جز سوال میکنه. تو چرا مثلا به ماهی میگی تو چرا اومدی دم لبه آب که مثلا بیفتی پایین، بیفتی بیرون به چه بشه، ولی اون نمیدونه که چرا دریا دیگه تا اینجا اومد، بیش از این نیومد اینا. ولی خب اگر به لایه فلسفی بریم و هستی شناسانه نگاه بکنیم که به نظر میرسه که نهایتا اگه پاسخهای تغییر دهنده بخوایم پیدا کنیم بریم، اینجا یه بخشی از پاسخ در واقع همون بحث تحولات تاریخی و اجتماعی است و نگاه فرجامگرایانه که به خوبی در این بحث‌ها مشاهده میشه و استفاده میده. ولی خب یه بحث دیگری هم در ارتباط با فرد مطرح است. من متاسفانه به خاطر مشکل ها دوری راه توی بحث ها نبودم، حالا بعدا قرار سیلیا گوش کنم، نمیدونم اون بحث آخرت و فرجام و بحث حالا به عنوان دیگری بحث مادیت و معنویت که طرح میشه تا چند اندازه به این بحث پرداخته شده. مثلا فقط من چون فرصت کوتاه به یک نمونه اشاره میکنم، بحثی که در ارتباط با هابیل و قابیل مطرح میشه. خب وقتی که قابیل به هر حال اقدام میکنه به کشتن برادرش، چون اینجوری هم میشه نگاه کرد که نهایتا درسته که در جامعه عده قدرت های متمرکز دارن و سلطه‌جو هستن و ظلم میکنن، ظلمایی که گاهی نبخشیدنی به نظر میرسه، ولی نهایتا ما همه فرزندان یک آدم هستیم و همه هم نوع هستیم. حتی ظالم ترین ما ها هم باید اینجوری نگاه کنیم، چون بحث فلسفه عدم خشونت که مطرح میشه حالا گاندی به شکلی مطرح کرد، امروز هم کلی توصیه میشه، همین جمله میشه صد به توصیه میکنه عدم خشونت، ولی در عمل به قول دوستمون ما میبریم. چرا میبریم؟ خب یه بخشش اینه که خب تجربه ها نداری، همین آروم آروم اینا رو درک کنیم، ولی یه بخشش به نظر میزه به اینه که ما توفالی هستیم، از نظر فلسفی از نظر معناشناسی توفالی هستیم. عجول بودن ما برمیگرده به اینکه فکر میکنیم همه چیز از بیرون باید به دست بیاریم، فکر میکنیم حتما باید پیروز بشیم تا خودمون پیروز بدونیم. اگه مثلا مثل مسلم عقید مثل حسین کشته بشیم، اگه به هر حال بلای سرمون بیاد اینجا شکست خوردیم. اینجا نوع دیگر هابیل برمیگرده، وقتی هابیل دست رو بلند میکنه، هابیل میگه تو اگه دست رو بلند کنی منو بکشی، من دستم بلند نمیکنم تو رو بزنم، من میخوام تو گناه خودت و گناه من رو هر دو رو یک جا هم بکنی. اینجا میخواد بگه که فکر نکن که با کشتن من تو پیروز میشی، تو رستگار میشی، این منم که رها میشم و تو بار سنگین گناه خودت و بار سنگین گناه من رو بردوش باید. و به دنبال اون هست که قرآن برمیگرده میگه که و از این پس یک قانونی رو برای بنی اسرائیل ما نوشتیم، این قانون این بود که من قتل نفسم که انما قتل الناس جمیعا و من احیا نفسم که انما احیا الناس جمیعا. هر کس یک نفر رو بکشه بعد از این، انگار که همه مردم بکشته، و هر کس یک نفر زنده کنه که در فلسفه اصلا هدایت و نجات رستگاری همین زنده کردن خیش در برای اول و زنده کردن پیرامون حتی یک نفر شده، اون وقت انگار که همه مردم رو به اصطلاح نجات داده بودیم. این به نظر مثل یک مقدار حتی توی بحث ها، البته من کوچکتر از اون هستم که میخوام در اینجا مثلا توصیه داشتم، چون خودم باید بحث رو دنبال کنم، ولی خودم هر چی بیشتر کار میکنم، مثلا ما هم به نوعی سیاسی هستیم مثلا، ولی هر چی بیشتر کار میکنم، چون وقت نیست من دیگه نمیگم این دیگه بستگی به آقای بله بله نهایتا کلا جمله بله من جمله آخرام بگم بعد دیگه با آقای صاحب چون وقت تنظیم وقت نه به هر حال نهایتا به نظر میسه اگر ما به اصطلاح زن این که به تحولات اجتماعی و سیاسی اینا فکر میکنیم و خیلی هم مهم از تاریخ واقعا هزینه‌های سنگین پرداخت کردیم و دستاوردهامون اندک بوده، ولی اگر فلسفه رو یه نوعی برگردیم و حتی از زاویه‌های استراتژی دور بشیم، بریم به معناشناسی و تحول درونی انسان‌ها و تا اندازه این کمک به هم به هم نیروهای اجتماعی که ذکر میشه نزدیک‌تر بشیم، از تجربه اونها استفاده کنیم، هم امکانات بیشتری رو میتونیم پیدا کنیم و اگر هم گام به گام خواستیم اکنون و نیروی بیشتری به احساس کنیم داریم ببخشیم.
خیلی متشکر دستون در ببخشیم. هفت و نیم ما مقید این بحث ها انشالله پرانتز بازه برای هفته های بعد. نوبتی کسی میخواد برای طرح بحث؟ پس انشالله دو هفته دیگه 27 در چارچوب بحث خدای منشه عشق و مین مسئولیت خدمتون هستیم. خیلی ممنون از اینکه ما رو تحمل کردیم.